سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55 97 24 50 الی 5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحثمون درباره غفلت بود، درباره چیزهایی که میتونه ما رو از غفلت دور بکنه. مطالبی رو خدمتتون عرض کردیم. امشب من چند تا نکته از وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمومنین همچنین خدمتتون عرض خواهم کرد. اولین فرمایش از پیامبر هست، صلی الله علیه و آله و سلم، یا ابا ذر هم بالحسنه و ان لم تعملها لکی لا تکتب من الغافلین. فرمود که ای ابا ذر، تو نسبت به کار خیر همیشه همت و قصد داشته باش، حتی اگر انجامش ندی، تا از غافلین نوشته نشی. نکته معرفت نفسی خیلی مهمی داره و اون این هستش که از ظاهر و عنوان الباطن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که خروجی هر کس نشان دهنده درون هر کس هست. اونچه که از یک نفر ظاهر میشه، چه خوبی ها و چه بدی ها، نشون میده که یک باطنی در درون شخص هست که تولید این خوبی ها یا بدی ها رو میکنه. در انسان هر دو جنبه وجود داره، هم جنبه الهی فطری و هم جنبه شر، و همیشه بین بخش طبیعی و بخش فطری در درون انسان بر سر حاکمیت بر انسان درگیری وجود داره. یعنی بخشای جمادی، گیاهی، حیوانی یک سوی داستان هستند که بخش حیوانی ما رو تشکیل میدن مجموعاً، که ابزار دست شیطان میتونن باشن. جنبه ذهنی و عقلی جنبه خونساست، گاهی وقتا در اختیار بخش فطری و انسانی قرار میگیره و گاهی وقتا در استخدام بخش شیطانی و حیوانی ما قرار میگیره. در نهایت اون قوه‌ای که غالب میشه باطن انسان رو تشکیل میده و شکل انسان رو مشخص میکنه. دیگه پیامبر میفهمد امت من روز قیامت به صورت 10 حیوان و موجودات دیگه محشور میشن. این به این معنا هستش که اون حیوان خاص که حالا اسم برده خودش، بعضیا بوزینن، بعضیا سگن، بعضیا خوکن، بعضیا چین، بعضیا چین، این جنبشون غالب بوده در زندگی بر وجود اینها، اون خصوصیت حاکم بوده. خیلی هم هستن به صورت انسان محشور میشن، اون جنبه انسانیشون قوی بوده و حاکم بوده، اونجوری محشور میشن. خب پس همیشه در درون انسان بین این قوا این درگیری وجود داره که کی حاکم میشه و تصمیم گیرنده نهایی بر مملکت وجود انسان کی هستش، کدوم بخش، بخش جمادی، بخش گیاهی، بخش حیوانی، بخش عقلانی، بخش فوق عقلانی. اینا همیشه در درون انسان هست. جنبه های شیطانی هم همینطور وجود داره. علی علیه السلام فرمود از شر کائن فی طبیعت کل احد فان غلبه صاحبه بطن و ان لم یغلبها زهر. شر در وجود هر انسانی هست، باید هم باشه، چون انسان باید امتحان بشه، موجود مختار، باید جنبه شری هم در وجودش باشه تا در مقابل کشش ها بتونه امتحان پس بده و خودش رو بشناسه و قدرت پیدا کنه. موجود مختار هم به شیطان نیاز داره هم به نفس نیاز داره، هر دوشو لازم داره، برای اینکه اگر این دوتا نباشن نمیتونه مسیر قرب خدا رو طی بکنه. بنابراین این لازمه که باشه، که حالا من در کتاب فرد و جامعه متعالی مفصل راجع به نقش شیطان توضیح دادم که شیطانی مثل یک میکروب ضعیف شده است، مثل یک واکسن هست که تو بدن میزنن تا انسان برای چیزهای بالاتر واکسینه بشه. خب حمله های شیطان هم که حمله های جلو و عقب و راست و چپ هست، اونها هم همینطور هستش. برای انسان لازم هست که باشه تا انسان به قدرت برسه. پس وقتی میفهمد از شر رو کائنون فی طبیعت کل احد، در فطرت نمیگه، در طبیعت میگه، در طبیعت هر کس، یعنی این بخش انسان، این شر وجود داره. کشش هایی که برای انسان ایجاد میشه در بخش طبیعت انسان هست. خب فإن غلبه صاحبه، دست من رو نگاه کنید، غلبه صاحبه یعنی این صاحب، یعنی اونی که باید شخصیت اصلی انسان داشت باشه، بخش فوق عقلانی یا بخش الهی ما، اگر بهش غلبه کرد بطن میره پنهان میشه. و ان لم یغلبها ظهر، اما اگر بهش غلبه نکنه میاد بالا. تا به محض اینکه شما خوراک فطریتون کم میشه میبینید که حسای حیوانیتون قوی میشه. انسان اینجوریه، به محض اینکه یه ذره کوتاهی کنه توی ذکر خدا، توی عبادت، توی خودسازی، توی ارتباط با قدرت‌ها و مراکزی که میتونه او رو قوی و گرم در مسیر خدا نگه داره، یه تغییر محیط بی موقع میده، میره جای خونه میخره که اونجا محیطش طبیعت‌گراها بیشتر هستن تا فطرت‌گراها، یه سفر خارج از کشور میره، خونه‌اش مثلا از محیط مذهبی و معنوی و ثروتمند فطری پا میشه میره توی محیطی که کاملا گدا هستن. اونجا ممکنه ثروتمند باشن، از نظر طبیعت گرایی خیلی ثروتمند باشن، ولی از نظر انسانی فوق العاده ضعیف و گدا هستن. آدمی هم که میره تو محیط های طبیعت گرا، یواش 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 خودش هم طبیعی میشه و حالش چی میشه؟ حالش ضعیف میشه، چون خوراکش قطع میشه. شما الان برو بالا شهر تهران میبینی که میخوای یه مسجد پیدا بکنی، خیلی سختته تا یه مسجد پیدا کنی میخوای نماز بخونی. میری جنوب که منطقه ثروتمند نشینه، از نظر فطری منطقه انسان نشینه، منطقه عیون نشینه، در واقع اون قدرتمندا هستن. میبینی شما 500 متر 1000 متر دیوار مسجد داری، زیارتگاه داری، حرم داری، نمیدونم جلسات زیاده، حسینیه زیاده، اینو منطقه ثروتمند نشینه. میری تو منطقه‌ای که ثروت مادیشون زیاده اما ثروت طبیعیشون چیه؟ کم، فطریشون کم هست. منطقه گدانشین باید بگیم، در واقع منطقه‌ای است که به راحتی شما نمیتونی ثروت فطری گیر بیارید، اکسیژن فطری توش کم هستش. خدا رحمت کنه مرحوم علامه، میفهمون در غرب عوامل حیات هست اما زندگی وجود نداره، ابزار فقط وجود داره اونجا. حیاتی نیست، حیات انسانی نیست، اون حیاتی که قرآن میگه حیات انسانی وجود نداره اصلا. یعنی شما نمیتونید اونجا اکسیژن فطری پیدا بکنید تا بتونید به عنوان یه انسان نفس بکشید، چون هر چی که هست ثروت طبیعت گرایانه و ثروت شیطانی هست. خب به محض اینکه شما خوراکتون کم بشه، این بخشی که بطن یعنی باطن شده، رفته تو باطن و پنهان شده، سر میکشه میاد بالا و حاکمیت رو چیه؟ به دست میگیره. برای همینم هم واقعا انسان باید برای عاقبت به خیری خودش خیلی دعا بکنه، چون اصلا معلوم نیست. یه موقعی هست وضع روحی و معنوی خیلی خوبی داره، بعد بی‌دقتی میکنه، یه انتخاب غلط، یه ارتباط غلط، یه سفر بیجا، یه انتخاب رشته غلط، یه ازدواج غلط، یه شغل غلط، این باعث میشه که دیدنی های غلط میشینه، بعد یه دفعه یواش 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 میبینید که سر در میاره. اون اژدهایی که مخفی شده بودن همه میاد بالا و وجود انسان رو میگیره و اون بخشای فطرت گرایانه انسان رو به زندان میکشه. پس این در وجود انسان این مسئله هست، همیشه این داستان هست. باید انسان دائما مراقبت بکنه، دچار غفلت نشه، یک سر حواسش باشه که تغذیهش به موقع باشه. مثل جسمی که ازش غافل کنی ضعیف میشه، بعد مریضی میشی، مشکلات پوستی، مشکلات دیگه انسان پیدا میکنه. میری دکتر، دکتر میگه مثلا الان شما پوکی استخوان داری، چون نرسیدی به خودت، کلسیم نرسیده بهت، پوکی استخوان پیدا کردی. یا فلان مشکل دیگر رو پیدا میکنی، دکتر آزمایش میگیره میگه فلان چیزا تو بدن شما کمه، باید تزریق بشه به شما، باید دارو بخورید یا فلان چیزو بخورید. تا روح هم دقیقاً از نظر غذا همینطور است، باید دائما انسان غذا بخوره مرتب. هر چقدر مصرف انسان بیشتره خوراکش هم باید بالاتر باشه. پیغمبر مصرفش بالاست، نماز شب هم بهش واجبه. ان ناشئه اللیل اشد وطئا و اقوم قیلا، ان سنلقی علیک قولا ثقیلا. بارش چون سنگین تره مصرف معنویتش بیشتره، باید مصرف معنویت بیشتری داشته باشه. یک کسی مثلا فرض فرمایید توی قم با یه نماز واجبی، یه دعا توسل، یه دعا کمیل، یه زیارت بیبی فاطمه معصومه سلام الله علیها، اینا سر پاس. ولی اگه بخواد بره تو تهران زندگی بکنه، با این مقدار خوراک نمیتونه اونجا باشه. اونجا مصرف بالاست، سوخت معنوی میره بالا، باید خیلی توجهش بیشتر باشه. اگه خود خارج از کشور زندگی کنه، حواسش نباشه. علت این که غالبا وقتی کسایی که میرن خارج از کشور، غالبا عرض میکنم بعد از یه مدت کج و کله میشن، روحیاشون کاملا برمیگرده، چون اونجا مصرفشون بالاست، معنویت جذبشون کمه، غذا نبردن با خودشون، دچار قحطی میشه بخش فطری، یواش 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 ضعیف میشه و بعد از بین میره. اونایی که میرن دانشگاه یه دفعه درس میخونن، تو دانشگاه یه دفعه چپه میکنن، برای این هستش که از اول غذا با خودشون نداشتن، یا درست تربیت نشدن، یا غذا نبردن با خودشون، مصرفشون یواش یواش زیاد شده مصرف معنوی، اینورم اینا خوراک نبردن با خودشون، میفتن به ضعف، یواش 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 روحیه‌اش میشه تغییر میکنه. برای این جنگ دائما در بین وجود انسان، در ابعاد وجودی انسان هست که کشمکش های مختلف وجود داره. پیامبر میفرماید که به ابوذر، تو همیشه نیت کار خیر داشته باش، یعنی اون بس باطنه، باطن هست که خروجی آدم. اگه کسی عصبانی هست، باید باطن سازی کنه تا عصبانیتش از بین بره. یا یه کسی زود رنجه، یه آدمی عصبیه، یه آدمی بد اخلاقه، یه آدمی حسوده، یه آدمی بدبینه، این خروجیش تازه. چیز دیگری اون تو وجود داره به نام باطن که تولید حسادت میکنه. اون چیه؟ شرک. توحید یک نفر وقتی زیاد نباشه، کم باشه و شرکی زیادتر بشه، حسادتش بیشتر میشه. اگر یه کسی خودشیفتگیش بیشتر باشه، بدبینیش، تکبرش بیشتر میشه. بس به نفسش اون تو چیه که داره این خروجی رو میده بیرون. ما نمیتونیم وقتی که خروجی های بد داریم فقط با خود خروجی مبارزه کنیم. یکی از اشتباهات فرهنگی، تربیتی، تبلیغی که در روانشناسی جدیدم خیلی باش متاسفانه ضعیف و بچگانه برخورد شده، همین است که ما با ظواهر برخورد بکنیم. مثلا یه خانمی که بعد حجابه، بی حجابه، شما هی برو بهش بگو حجاب درست کن، حجاب تو داری جنگ میکنی سر یه چیز ظاهر. شما به جای اینکه انقدر درگیر باشی، یه کسی نماز نمیخونه، هی برو بهش بگو نماز بخون، نماز بخون، نماز بخون. این نماز یه خروجی هست از باطن یه شخص. بی حجابی، بد حجابی یه خروجی هست، یه میوه است از یه ریشه. تو دست بذار تو ریشه، اگه ریشه رو درست بکنی، خود به خود میره هم نمازش درست میشه، هم حجابش درست میشه، هم خیلی چیزای دیگه هم درست میکنه. ولی تو وقتی دست رو اون قسمت باطن نگذاشتی، هی میخوای با ظواهر مبارزه بکنی، هزینه بکنی، مبارزه کنی، نیرو صرف کنی سر مبارزه با ظواهر، اون باطن سر جای خودش هست و مشکل حل نمیشه. حالا تو الان مثلا الان درستش کردی، فردا با این حجابی که الان برش دادی، فردا بره کیش دوباره خراب میشه، میره دبی دوباره یه جور دیگه میشه، میره ترکیه یه جور دیگه میشه، چون اصلا مشکل از باطن حل نشده اصلا. الان ظاهرش خیلی مذهبی معنوی خوبه، ولی یه تغییر فضا بده کاملا میذاره کنار خیلی از باورهاشو، نمازش هم راحت میتونه بذاره کنار، چون باطن سازی اصلا نشده. پس یه کسی که میگه آی چرا بچه من رفت دانشگاه بی نماز شد، رفت بی حجاب شد، رفت نمیدونم چرا خارج از کشور رفته، الان اینجوری شده، این معنی هستش بچه شما این ظاهر آموزشی بهش داده شده، ولی باطن مناسب با این ظاهر بهش داده نشده. وقتی میره یه جا ازش میکنده میشه خیلی زود، مثل قاب عکسی هستش که خیلی ضعیف چسبوندنش، یه تکون میخوره میافته، زود کنده میشه. این خیلی مهمه. پس این نسبت ظاهر و باطن رو خیلی توجه کنیم بهش. حالا پیامبر میفرماید که ابوذر، تو همیشه نیت کارهای خیر داشته باش، هرچند انجام ندی، چون وقتی نیت میکنی تولید باطن میکنه. انسان وقتی که همش نیت کارهای با خیر میکنه، اگه من پول داشتم، اگه من توان داشتم، کاشی میتونستم شهید بشم، کاشی میتونستم جهاد برم، کاشی میتونستم نماز شب بخونم، کاشی میتونستم حرم برم، کاشی الان کربلا بودم، حالا موفق نشدم اعتکاف برم، کاشی میتونستم برم اعتکاف، کاشکی کاشکی. این کاشکی ها خیلی کمک میکنه، چون هر بار هوس معنوی یه باطن میسازه برای شما، همونطور که هر بار هوس طبیعی و شیطانی یه باطن میسازه برای انسان. خیلی هستن که گناه نمیکنن اما هوس گناه رو دارن، کافیه برای آلوده کردن درون. همین که شما هوسش رو میکنی میسازه، اون عکس میفته تو نفس شما. خیال سازنده است، اعم از مثبت یا منفی. یکی از مسائل خیلی مهم در تربیت تولید خیالات مثبت هست. یعنی کسی باید تو نظام تربیتی باید به گونه‌ای رفتار بشه که افراد فرصت خیال سازی داشته باشن، خیالای قشنگ بکنن دائما، ولو انجامش هم ندن خیلی کارا رو، تو خیال کارهای قشنگ انجام بدن، تو خیال کارهای مثبت بکنن، تو خیال معنویت داشته باشن، در خیال پرواز بکنن، در خیال با خدا باشن، با اهل بیت باشن. که میگن ذکر بگید، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. این قعودا و علی جنوبهم تو نشستن و رخت خواب دیگه، خوابیده انسان باید خیال سازی بکنه. یکی از که تو رخت خواب خیال خودش رو نتونه کنترل بکنه، همون تو رخت خواب هم جهنم داره میسازه. ولی کسی تو رخت خواب ارزه داره، خیال سازی های قشنگ میکنه، خوابیده ولی تو بستر تو روی سجاده عبادت محسوب میشه برش دائما. پس ببینید این نقش خیال فوق العاده مهمه. حضرت میفهمد نیتتو درست کن. این روایتی که حالا مشهورم شده، ان اعمالو انما الاعمالو بالنیات. حالا کاری با راویش یا سندش اینها نداریم، حرف درستیه، اعمال به نیت هستش، نیت مبناست. یعنی اینکه شما نیتت چی باشه، هر چقدر انسان بتونه نیتهاشو بیشتر بکنه، قرب بیشتری به حق تعالی پیدا میکنه، ولو عملو نتونه انجام بده. فقط باید صدق داشته باشه، صدق، نیتهای صادقانه خوب بکنه و همیشه قصد کار خیر داشته باشه، تو وجودش باشه. به محض اینکه کار خیر، قصد کارهای خیر از انسان کم میشه، ضعیف میشه، انسان یواش یواش باطنش هم تغییر میکنه. لذا این خیلی خوب است که یک نفر بتونه نیت سازی های جاودانه داشته باشه از نظر طول، و یکی نیت سازی های جهانی داشته باشه از نظر عرض. امام سلام الله علیه، امام امت، فرمود ما غم همه مظلومان عالم رو میخوریم. این یعنی نیت داشتن. یه آدمی خودشو همینجوری، یه طلبه وقتی داره میره طلبه بشه، یه کسی میخواد بره دانشگاه، یه کسی میخواد بره بازرگان بشه، تاجر بشه، جهانی بره این فکر رو بکنه. ما الان چقدر تاجرای خوب داریم، چون افکارشون افکار بلندی هست، این ثروت اینها به دین خیلی خدمت میکنه. یعنی پول داره ولی پولش به اندازه صدها عالم داره کار میکنه، ثواب اون عالم هم تو نام عمل اینه، چون درست داره استفاده، با همین نیت پولدار شده، با همین نیت داره پولش رو خرج میکنه. میبینی من این پول رو گذاشتم کنار که توی حوزه علمیه 100 تا طلبه درست بشه. خب 100 تا طلبه روز قیامت جز نام عمل این هستن، هر کار خیلی از اینا صادر بشه. جهانی از نظر طول تا ابدیت، از نظر عرض روی زمین آدم. ما غم همه مظلومان عالم رو میخوریم. پیامبر فرمود من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس مسلم. کسی صبح میکنه و اهتمام غم عالم مسلمون ها رو حداقل نمیخوره، این اصلا مسلمان نیست. پاشه براش مهم نباشه فلسطین، یمن، نمیدونم غزه، لبنان، عراق، براش اصلا مهم نباشه. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رحمت الله تعالی علیه، فرمود من اگه برای مسلمون ها دعا نکنم، برای این چینی ها شبا دعا میکنم، برای غیر مسلمون ها هم دعا میکنم که خدا اونا هم بلا ازشون برطرف بشه. این یه روح بزرگ انسانیست، یک انسانیست که تشبه به اخلاق الهی داره، رحمت رحمانیه داره، رحمت رحیمی هم داره، هم رحمت رحیمیه داره برای مسلمون ها مؤمنین، هم رحمت رحمانیه داره همه مردم دنیا. بس این خیلی مهمه. یه طلبه پاشه بگه من میخوام مثلا چی بشه، میخوام استاد شم، میخوام امام جمعه بشم، میخوام امام جماعت بشم، میخوام قاضی بشم، تا به یه موقع بگه نه من میخوام درس بخونم که بتونم یه خدمت جهانی بزرگ به امام زمان بکنم تو همه ابعاد. خیلی فرق بکنه این دوتا. ممکنه دوتاشون هم میشه مثلا به این 199 بیشترش از نیتهای این آدم به نتیجه هم نرسه، ولی این آدم وقتی محشور میشه روز قیامت به عنوان یه آدم جهانی محشور میشه، به عنوان یک امت محشور میشه. امام راجع به شهید بهشتی چی فرمودن؟ فرمود یک ملت بود برای ملت ما، چون واقعا اینجوری شخصیتش بزرگ تربیت شده بود. خب هر چقدر یکی از نیتهای بزرگتر داشته باشه، خدا هم به همون میزان رشد بهش میده، به همون میزان خدا روزیش میکنه، به همون میزان خدا براش فضا سازی میکنه که بتونه جهانی کار بکنه، بزرگ کار بکنه، کوچیک نمونه، حقیر نمونه. لذا پیامبر میفرماد که هم بالحسنه، عوازر همیشه این نیت کار خیر و حسنه رو داشته باش، و ان لم تعملها، اگه انجامش هم ندی و الا غافل نوشته میشه. یک کسی که براش غزه و لبنان مهم نیست، براش نمیدونم عراق و یمن مهم نیست، براش حوادث جهان مهم نیست، براش مردم دنیا مهم نیستن، براش مستضعفا مهم نیستن، براش ایتام مهم نیستن، براش فقرا مهم نیستن، فقط صبح تا شب مشغول درگیری های زندگی خودشه، از فضای زندگی خودش و خانواده خودش خارج نمیشه ذهنش، مشکلات درسی خودش، مشکلات کاری خودش، خروجی نداره، این غافله. این اصلا اسم نگرفته، نه اسم رحمان داره، نه اسم رحیم داره، نه اسم، هیچ اسمی نداره، این فایده ای نداره اصلا. چون گفتم قبلا بارها گفتم این هزار و خورده اسمی که خدا از خدا داریم، ما اسمای انسان هم در واقع، و میزان شرافت یک انسان به این هستش که چه تعداد از اسماء خدا رو جذب کنه و ظهور بتونه بده تو خودش، بتونه بشه و ظهور بده، خروجی داشته باشه. خب پس وقتی یک نفر نیت کارهای خیر نداره، هی باید هلش بدی، هی باید نمیدونم بهش یاداوری بکنی، هی باید تلقین کنی بهش، این خودش چیزی نداره، خروجی نداره، غافله. این همین فقط مشغول کار زندگی خودش و دوروبری های خودش و همین دیگه، به هیچ وجه به چیز دیگه نمیتونه فکر بکنه. ما بانوانی بودن زمان جنگ، شوهر داری میکردن، بچه و شوهرش هم فرستاده بود جبهه، دو سه تاشون هم شهید شدن، نمیدونم باز میبینی خودش توی بسیجی سپاهی، نمیدونم توی مسجدی یه جایی پشت جبهه، نمیدونم تو مسجد فعال خیرات داشت، یعنی خودش هم یه رزمنده بود، اینجوری نبود که بشینه تای خونه مثلا حالا کسی رو بفرسته جبهه، نه خودش هم اینجوری تو جبهه تو مسجد داشت کار میکرد، کلی جریان سازی میکرد. این زنده است، این روح داره. آدم هم داشتیم که سرش تو کتاب خودش بود، 8 سال اصلا انگار نه انگار که جنگی بوده، جبهه‌ای بوده، جهادی بوده، اسلام، دین، تشیع، کشور تو خطره، همین سر درس و مشق خودش بوده، تو کاسبی خودش بوده، توی تجارت خودش بوده، اصلا انسان نیستش، فلیس به مسلم، پیامبر اصلا این آدم مسلمان نیستش، اصلا مؤمن پیشکش مسلمان هم نیست این آدم، چون روح نداره برای بیرون، این صبح تا شب درگیر خودشه. خب وقتی یک کسی صبح تا شب درگیر خودش بود، دیگه روزی هم نداره، چون جذب روزیش هم فقط به اندازه خودشه، اگه اضافه ترم خدا بهش بده ثروتمندم بشه، مثل یه آدم چاق میمونه که مصرفش مثلا 1000 کالریه، داره کله پاچه میخوره 6000 کالری، این هی میشه چربی اضافه و قند و نمک اضافه و میشه سرطان، میشه بیماری های قلبی عروقی و گرفتای دو، به درد نمیخوره این جذب اضافه، ثروت اضافه، شهرت اضافه، قدرت اضافه، آبروی اضافه، بلد نیستی مصرفش کنی تو راه دین، نمیتونی بفرستیش به آخرت، همه جمع شده، تلمبار شده، کنز شده، به بال گردن انسان میشه. علم اضافه مصرف نداره، بعضی مثلا میبینی مثلا با 5 کلاس درس خوندن توی حوزه توی دانشگاه چقدر پر مصرف هستن برای جامعه، چقدر خیرات میرسونن. یک کسی 30 سال هم درس میخونه اصلا خیرات نداره برای جامعهش. یک کسی کارمند خیرات و خروجی های اقتصادیش بیشتر از یه بازرگانی هستش که میلیاردی درآمد داره. خب میشه عفونت، میشه چرک، میشه گرفتاری، میشه بدبختی، میشه نکبت برای انسان. وقتی انسان نیت‌های بزرگ داره، این دائما مصرف داره ولی موفق هم نشه. ولی خب این فعاله، این زنده است، این داره شبیه الله میشه، روز به روز داره بزرگ میشه. میری به آفریقا فکر میکنه، به لبنان فکر میکنه، به غزه فکر میکنه، به عراق فکر میکنه، به داخل فکر میکنه، به ایتام فکر میکنه، نمیدونم به بی سرپرستا فکر میکنه، نمیدونم همه چه ذهنش هست. درس هم میخونه، درست میخونه، برای به این بلندا درس میخونه، کار علمی میکنه به این بلندا. خب این وقتی روز قیامت محشور میشه، یه دفعه میبینی یه نفر محشور نمیشه، یه دفعه این آدم محشور میشه، میبینی 1 میلیون، 2 میلیون، 1 میلیارد آدم تو نام عملش، تو نام عمل اینه. چون اینجوری ثروتمند زندگی کرده، بزرگ زندگی کردن پول لازم نداره. دل بزرگ میخواد، روح بزرگ میخواد، مثلا روحش بزرگ باشه. خدا رحمت کنه، یه آقایی بود توی بازار، یه موقع میمسته کلاس من، آقای علیپور روحش شاد، برای شادی همه اموات، اموات خودتون به صلوات خط بفرمایید. خیلی خوش سلیقه بود. این کسی مثلا میخواد بیاد پولشو خرج کنه برای دین، همین شام و نهار فقط بدید برای امام حسین، همین قضا، همه خونه هم قضا هست. به ندرت یک کسی از فقیر به معنای واقعی باشه به این قضا نیاز داشته باشه. این تلمبار توی یخچال اضافه مصرف نمیشه، میریزن دور. نیتش هم خوبه، ثوابش هم میبره. یک کسی نه، نیتشو دور بگو، کار میکرد، تلاش میکرد، حالا خمسش رو جداگانه میبود میداد، پولم جداگانه میگفت اینو بذارید برای تربیت طلبه ها، اینو بذارید برای خارج از کشور، اینو بذارید برای ترجمه کتاب، اینو بذارید وقتی میخواید برید اونجا. خب من سفر زیاد داشتم، میرفتم میگفت برید این ور اونور کمک بکنید به این و اون. برای اون نیت رو نگاه بکنید چجوری هستش. این روح بزرگ میخواد. سوادی هم نداشت بنده خدا، بکنم 5 کلاس سواد داشت. ولی آدم وقتی وصیت‌نامه این مرد رو میبینه، میبینه که این آدم چقدر روحش بزرگ بوده، چقدر درگیر اسلام، امام زمان، اهداف جهانی حضرت بوده، چقدر بزرگ فکر میکرده. حالا خیلی کاراش هم نرسید، به رحمت خدا رفت، ولی این چجوری محشور میشه این آدم؟ آدم ها با نیتاشون محشور میشن. یحشر الناس علی نیاتهم. نیتاتون با اون مشهور میشید. چقدر بزرگ کردی، چقدر نیت سازی کردی، چقدر قوی شدی، چقدر دغدغه جمع، چقدر درد جمع کردی تو سینت، درد چه کسایی رو میخوری، این خیلی بزرگ میکنه آدم. این کسی میره اصلا با کار یتیما کار داره، نه با کار اینا که میخوان ازدواج کنن کار داره، نه با کار نمیدونم مسجد کار داره، نه با درد مسجد داره، درد حسینی رو نداره. بالاخره اینا خانه های خدا هستن. انما یامر مساجد الله من آمن بالله. این کسی اینو دغدغه داره برای مسجد، لازم نیست هی بیان بشین آقا مسجد اینجاش کمه شما بیا کمک کن. این وقت اصلا داره میگرده تو مسجد، مسجد چون خونه خودشه، مال خانواده آسمانیشه، خودش دغدغه داره. ببین کجای مسجد چیزی کم و کس داره اگه میتونه یه کاری بکنه، نه که یه کاری بکنه بره پول بده ها، نه پول یک بخشه، توان بذاره. خداوند میفهمه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این آیه بسیار بد ترجمه و تفسیر شده توی تفاسیر ما و توی زبان مردم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی خدا با وسع شما کار داره، وسعتون رو میخواد، مکلف نکرده مگر وسع شما رو. خب بله، الان بنده خادم یه مسجد هستم، وسع خودم مگه چقدر هست برای کمک به مسجد؟ کمه، ولی میتونم از مردم کمک بگیرم، این میشه وسع. الان خودم ندارم ولی از 10 نفر میتونم بگیرم، این میشه وسع. آدم باید به وسعش کار بکنه. یکی از برای امام زمان برای اهداف بزرگ هزینه میکنه، خوبم هزینه میکنه، ولی این وسعش نیست. نگه مثلا من 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان، 100 میلیون تومان دادم، انقدر دادم پس هیچ. نه، تو 100 میلیون تومان دادی، وسعت 100 میلیون نبوده، وسعت 1 میلیارد تومان بوده. تو میتونستی بری سراغ 10 تا خیر بگیری ازشون برای اسلام، برای امام حسین. بیکار نشستی برای چی آخه؟ پس هر چقدر نیت ها قوی تر بشه، نیت ها بزرگتر بشه، روح آدم بزرگتر میشه، شبیه به الله میشه. روح ها رو کوچیک نگه نداریم، اهداف رو کوچیک نگه نداریم، به چیزهای کوچیک فکر نکنیم. امام سلام الله علیه فرمود چی؟ سعی کنید هر کدوم از شما یک لشکر باشید برای اسلام، همونطور که مالک اشتر یک لشکر بود برای امیرالمومنین. خب وقتی که کسی نیتاش بزرگ شد، ببینید که روحش هم قوی میشه این آدم. این اصلا در مقابل سرماخوردگی، در مقابل سرطان، در مقابل مریضی ها، در میزه که یه بیماری که یه نفر رو راحت میندازه 10 برابر سنگین تر بشه، درد بلندش میگه زمان جبهه جنگ. زمان جبهه جنگ کسی مثلا چشمش رو از دست میداد، خب شرعا هم وظیفه نداشت دیگه بره جبهه، ولی نه، روح وجود داشت. چشمش رو عوض میکرد، میرفت دوباره میاد، اون چشم از دست میداد دوباره میاد، پاش قطع میشد دوباره میاد، اون یکی پاش قطع میشد. ما بارها توی عملیات ها اینا رو دیدیم. چی میکشونه؟ شرعی هم وظیفه نداره. چی میکشوندش تا اونجا؟ روح میکشوندش. 3-4 تا تیر خورده بود، میگه بابا اینا که حالا شوخیه. اینجا طرف الان با مختصر بهانه ای آی کسالت دارم نمیتونم این کارو بکنم، زود از زیر وظیفه شرعیشون در میرن. ما کسالت داشتیم نتونستیم بریم اونجا. 5-6 تا تیر خورده تو بیمارستان، دکتر میگه باید بخوام اینا، من کار دارم باید برم. دکتر شوخی نکن، اینا رو ببندش، من زودتر پاشم برم. تیر خورده، تیر تازه، یعنی من بارها دیدم فرماندهای خودمونو تازه است، یعنی اصلا فقط درآوردن گلوله رو تو بدن این، زخم تازه است، بسته پاشو دو بدن عملیات. چی میکشونه این جسمو؟ روح میکشونه، چون روح بزرگه. حضرت فرمود ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه، امام صادق علیه السلام. هیچ وقت بدن از چیزی که روح میخواد ناتوانی نشون نمیده. روح اگه قوی باشه، بدن تیر خورده، چند تا تیر خورده رو بلند میکنه میفرستش عملیات. وقتی روح کسل، ضعیف، وابسته است، اسیر، ذلیل، خاره، با یه سرماخوردگی هم نمیتونه بره جبهه. با یه سرماخوردگی راه پیمایی 22 بهمنش رو میندازه نمیره. الکی بهاله، آره من کسالت داشتم نماز جمعه نتونستم برم، کسالت داشتم نمیدونم راه پیمایی نتونستم برم، مریض بودم من نمیتونم، نتونستم پاشم برم. روز قدس میشه، آره گرم بود من روزم بودم نتونستم برم. بابا ببین بچه کوچولا رو نگاه کن، بیا نگاه کن، بیا برو این راهپیمایی 40 رو نگاه کن که طرف با 3 بچه با کالاسکه گذاشته داره پیاده، پای پیاده داره میره، 3 بچه کوچولو، پیرمرد 80-90 ساله نگاه کن داره 400 کیلومتر پیاده داره میره برای امام حسین. بعد گردن کلوف میگه من سرما خوردم، کمرم درد میکرد، پام درد میکرد، بهانه های اینجوری. روح ضعیفه، میگه من نمیکشم برم راه 40، نمیکشم برم راه پیمایی، نمیکشم برم نماز، نمیکشم برم. روح نمیکشه، چون روح کوچیکه، روح ضعیفه، روح ذلیله. درس خونده، عالمه، آدم قوی هست، مهندس، دکتر، عالم حوزه درس خونده، اما روح ضعیفه، نمیتونه بکنه بره جبهه. نمیتونه بره یه کار خیریه انجام بده، نمیتونه بره به مسجد برسه، نمیتونه بره به حسینیه برسه، نمیتونه بره نمیدونم کار خیر بکنه، هر کار خیری که تو حیطه توانای خودش هستش. آدمهای خیر، آدمهایی که همیشه یه نفر نیستن، آدمایی که یه مسجد رو میندازن، یه حسینیه رو میندازن، یه هیئت رو میندازن، یه بسیج رو میندازن، یه جای روح ها بزرگه اینا، میکشونن میرن. یه نفر نیست این آدم، میکشونه میره. بعضی اصلا همیشه یه نفرن، همیشه باید هولشون بدی، به زور دعوتشون کنی، به زور هولشون بدی. اگه ولش بکنی، دعوتش نکنی، بهش نگی، اصلا نمیاد دنبال این کار. بابا الان کیه ندونه امام زمان آواره ترد شده یه تنها و یگانه نیست؟ علی علیه السلام فرمود حضرت در بین شیعیانش آواره از شرید و ترید و الفرید و الوحید. کیه که ندونه امام زمان حل من ناصر یسر نمیگه؟ همه هم اینو میشنون، ولی هم انگار با دیوار داری صحبت میکنی، میشنون، ولی بعدش کسی پا نمیشه بگه خب حالا من الان چیکار کنم؟ امام زمان تنهاست، الان کجاست امام زمان؟ چادرش کجاست؟ کجاست من پاشم برم؟ چی میخواد الان از من؟ من الان چیکار کنم؟ همه میان میشنون، بعدم پا میشن میرن. آراغشون هم میذارن میرن خونه هاشون دوره سر کارشون هم چیچ. آقا بالاخره این آقا الان تنهاست هست یا نه؟ این آقا الان آواره هست یا نه؟ این آقا الان مظلوم هست یا نه؟ این آقا اگه غریب هست یا نه؟ این آقا اگه ما رو به کمک خودش فرا میخونه یا نمیخونه؟ مگه حسین زمان ما نیست؟ مگه الان از ما کمک نمیخواد؟ خب پس کو تکون تو، کو حرکت تو، کو جنبش تو؟ واسه چی من برم؟ من که درس دارم، من که مهندسم، من که دکترم، من که طلبم، من که نمیدونم تاجرم، ما که معلمیم. پس چی شد؟ پس حضرت کیا باید برن کمک حضرت؟ بیکارا؟ ما الان امام زمان تو ماها همین مشکل رو داره. ما همه آقاییم، برای خودمون بزرگیم، برای خودمون دیگه وقت امام زمان هم نداریم. وقتی بریم اونم بزنیم یک گوشه دلمون یه فکری براش بکنیم نداریم. چون من دکترم، من مهندسم، من آقاام، من رئیسم، من سفیرم، من وزیرم، من رئیس جمهورم، من نماینده مجلسم، وقت ندارم دیگه برای حضرت کاری بکنم. خدا رحمت رو امام فرمود اگر مسئولان جمهوری اسلامی از ایجاد حکومت جهانی امام زمان غفلت کنند، خائن و خطرسازند، حتی اگر به مردم خدمت بکنند. هی برو گوشت و آب و نون مردم رو درست کن، اما جریان اصلی انقلاب، جریان اصلی فرهنگ کشور، جریان اصلی که باید یک کشور در خدمت امامش باشه الان نیست. میشه خیانت و خطرسازی. هر چند حالتو بخشه دیگه، برای موبایل مردم رو درست کنن، نمیدونم اینترنت مردم رو درست کنن، آسفالت مردم رو درست بکنن، نمیدونم رفاه بیارن. فایدهش چه؟ وقتی که مردم تو چادر حضرت نیستن تو جهنم هم، فرق نمیکنه کجا باشن. شما کربلاست دیگه الان، کل یوم عاشورا، کل ارزن کربلا. امام زمان شما، حسین زمان شما یه جایی الان ایستاده و همه شما رو به کمک میخوان، درسته یا نه؟ این حلم ناصری انصاری درست میگه یا نمیگه؟ ما کجاییم الان؟ تو چادریم؟ بیرون هستیم؟ چیکار داریم میکنیم؟ اگه بیرون هستیم، بیرون چیکار میکنیم؟ ما کارمون بیرون چیه؟ هیچ. آقا من درس میخونم، وقت شما رو ندارم، من کار دارم، من وقت ندارم، نمیرسم دیگه، ببخشید وقت نداشتم. مثل همون آقا، آقا خودم وقت ندارم، خودم نمیتونم بیام، اسبمو میدم، شمشیرمو میدم. حاضر میم اسب و شمشیر لازم ندارم، خودتو لازم دارم. ما امام زمان خودمونو میخواد، خودمون وقت نداریم. پولدارامون میگن که وقت نداریم، بیا این پولمون رو بگی بده برای حضرت هزینه کن، ولی دیگه با خودمون کار نداشته باشه. آقا من کار زندگی دارم، این پول برید هزینه کنید. اونام که پول ندارن که خودشون هم وقت ندارن دیگه، اصلا هیچ. لذا حضرت همچنان تنهاست و همچنان آواره است و همچنان مظلوم و غریبه. وقتی روح نه، خدا رحمت کنه میرزا رو، نمک نداشته باشه، یه وقت آدم روح داره، نور داره، یه نمک هم لازم داره، مثل غذای بی نمک، غذای خوشمزه بی نمک، نمک نداره. این همه هم زحمت کشیده شده، آره این نمک نداره. روح نمک نداشته باشه، نور نداشته باشه، هیچ، بیمزه بیمزه، زندگیش هم بیمزه است. این دیگه نمیتونه طعم شادی و آرامش تو زندگی خودش، هر چقدر موفقیت های دنیا داشته باشه، طعم شادی و آرامش رو دیگه نمیتونه بچشه. خب پس این یه نکته درس خیلی مهم هست که ما باید تا میتونیم نیت هامون رو افزایش بدیم، تا میتونیم دغدغه هامون. قرآن قیمت های عالم رو به تعداد دغدغه هاش میدونه، به نوع دغدغه هاش میدونه، به نوع مشغله های آدم برای آدم قیمت قائله. تو نگران چی هستی؟ تو بحث غم و شادی مفصل توضیح دادیم، به اونجا مراجعه کنید دیگه، که نوع غم‌های آدم قیمت‌های آدم رو مشخص میکنه. نوع حرص و جوش‌های آدم برای کجاست این حرص و جوش‌ها؟ ذوق‌زدگی‌ها و شادی‌های آدم قیمت‌های آدم، برای چی ذوق‌زده شدی؟ برای چی شاد میشی؟ برای چی غصه میخوری؟ اینا قیمت برای آدم مشخص میکنه. اینا آینه است، آدم میتونه راحت تو قصه هاش خودشو ببینه و راحت تو شادیاش میتونه خودشو ببینه. یه نفر تو گریه هاش راحت میتونه خودشو پیدا بکنه و یه نفر تو خنده هاش میتونه، یه نفر تو امیالش میتونه خودشو پیدا بکنه، یه نفر تو آرزوهاش، اینا دیگه تو بحث مهندسی آرزوها توضیح دادم، تو آرزوهاش میتونه، تو چینش های آرزویش میتونه بفهمه که الان کیه و با خودش 30 سال، 40 سال، 50 سال چی کار کرده. صلوات خدا بر رسول خدا که فرمود هم بالحسنه، اینا به حال خودشون هم فرمودن اوتی تو جوام الکرم، فرمول قاعده رو ما میدیم اصل و فرعش رو شما استخراج کن. چی میگه به ابوذر؟ میگه تو همیشه نیت خیر داشته باشه، همیشه خروجی، همیشه آرزو، همیشه دغدغه. یه موقع هم دیدی اومد دیگه، ما نگیم حالا ما که نمیشه، حالا ما علکه آرزو بکنیم، نه میشه. فرمود با این که یوسف سلام الله علیه میدونست که درها بسته است و قفل شده، به سمت در حمله رفت، درهای قفل شده و همه باز شد، با الله که بری باز میشه. تو کجا میدونی؟ تو نیت تو بکنی، خدا یزدی بزرگت کرد، دیدی خدا بهت داد، تو قصدشو بکن، تو حرکتو بکن. از قدیم این ضرب المثل قدیمی حکیمانه که افواه عوام هست، از تو حرکت از خدا برکت، تو حرکتشو بکن. همیشه کارهای بزرگ از چیزای کوچیک شروع شده، ولی با نیتهای بزرگ، با همتهای بزرگ، با آرزوهای بزرگ، با روحهای بزرگ کارهای بزرگ شکل میگیره. ولی یه نفری باشه، انبیا همشون یه نفر شروع کردن، همیشه با یه نفر شروع کردن، یه نفر مبعوث شده، اونم دست خالی، خدا مخصوصا اینا رو مبعوث میکرد، از اول که یتیمشون میکرد، اینا غالبا یتیم بودن، برای اینکه توحید مشخص بشه، این بابا نداشته، این مادر نداشته، این فقیر بوده، این اگه پیغمبر ثروت بود، ثروت نه پدر داشته نه مادر داشته، دیگران بزرگش کردن، خرجش دادن، همین یه دفعه میشه پیغمبر خدا. همین یتیمی که دستش خالی، بعد همین دست خالی با دست خالی دنیا رو تکون میده. چرا؟ چون یه دست هست کنارش اللهه. موسی چی گفت سلام الله علیه؟ ان معی ربی سیهدین، من همراهم یه خدا هست، شوخی نیست، یه خدا همراه منه. اگه کسی باور کرد یه خدا همراهش هست، اون نمیتونه کوچیک باشه، نمیتونه آرزوهای کوچیک کنه، نمیتونه دغدغه های کوچک داشته باشه، حق نداره کوچیک زندگی بکنه. حق نداری وقتی الله کنارت هست، خانواده آسمانیت کنارت هستن، اهل بیت پشتت وایسادن، باهات هستن، چرا باید کوچیک فکر کنی؟ چرا باید انگیزه های کوچیک داشته باشی؟ چرا باید آرزوی کوچیک کنی؟ من فقط با جیبم نگاه کنم؟ نه، به توان خودم فقط نگاه کنم، این که شرک هستن. اصلا به خودت نگاه نکن، تو الله نگاه کن که کنارته. موسی هیچی نداره، پیغمبر هیچی نداره، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا. اصلا ای پیغمبر احساس کنه یه چیزی تو دستش هست، خطرناکه. پیغمبر همه قدرتش رو از فقرش میبرد نه از ثروتش. اینو دقت کنید، همه قدرت از میزان فقری هست که تو در مقابل الله داری. هر وقت آدم تونست بره بگه خدای من دستم خالیه، من هیچی ندارم، من هیچی نیستم، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، خدا بهش میده. اما یک کسی گفت نه من مجتهدم، من مرجع تقلیدم، من رئیس جمهورم، من نماینده مجلسم، خیلی کارا میتونم کنم، من مدیر کلم، من سفیرم، من ثروتمندم، من تاجرم، خیلی کارا دستم برمیاد، خدا یادش رفت، یعنی اصلا برکت از همه مالش هم میره، همه توانه، هیچ ارزه ای هم نداره. این همه آدمایی که گنده هستن از نظر اجتماعی، به اندازه آدمای فقیری که تو کوچه و بازار دارن کار میکنن خاصیت ندارن. پیغمبره که بلده چی؟ رب انی مغلوب فانتصر، خدای من شکست خورده هستم، مغلوبم، تو کمک کن. اینجا خدا کمک میکنه. به محض اینکه توجه کنی به خودت باختی. یونس که میندازدش توی دل ماهی، اونجا به توحید میرسه که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بعد فنجیناه من الغم و کذالک، یعنی قانون قاعده، کذالک ننجی. هر مؤمنی تونست خالصانه به خدا بگه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نجات پیدا میکنه. اما یه کسی میگه خب، یه کسی هم چند وقت پیش بود میگفت آخه ما چقدر استغفار کنیم، من چه گناهایی دارم که اینقدر استغفار کنم؟ پیغمبر میگه من روزی 70 مرتبه استغفار میکنم. این میگه آخه ما برای چی بریم استغفار بکنیم؟ یه کسی میگه آخه من خیلی بر میخوره خدا به من گفته که ماه رجب اینجوری کن. این میگه اوف داره برای من اینجوری کنم، چرا خدا این رو من خواسته؟ الله اکبر. اتفاقا تو باید خودتو نبینه. کسی خودشو نمیبینه، الله رو میبینه، میتونه نیتهای بزرگ بکنه. خودش که هیچ کار است، یه الله که نارشه، با این الله بزرگه. مثل دیدی بچه کوچولا، دیدید بچه کوچولی وقتی بهش بگی برو از خونه بیرون، پله اول میترسه، ولی شما تو دل شب دستشو بگیر کنار، بابا رو داره میبینه، باباشو میبینه. تو دل شب تو تاریکی بابا می آرومه. چرا؟ چون کیو کنارش میبینه؟ بله، بابا رو کنارش میبینه، آرام. اون مادر هست، بابا هست، اوج آرامش. بیامون تاریکم باشه راحته، میگیره میخوابه، چون قدرت رو کنارش میبینه. پس ما چجوری میتونیم همتامون رو زیاد کنیم؟ این که خودمون رو تخلیه کنیم، این که هی من نکنیم، تخلیه باید بشه آدم. مثل یه فقیر، چون فقیره میره میشکنه خودشو، مردم بهش کمک میکنن. ها، میره من بدبختم بیچارم، هیچی ندارم، مردم میدن بشه. اوف لنا الکیل، ها، چقدر قشنگ، فتصدق علینا یا ایها العزیز قد مسنا و اهلنا الضر. اینجوری بگو، حالا میریزن تو کیلتو پر میکنن یا نه. پس یک کسی بگه خب حالا مگه من چجوری میتونم نیت های بزرگ کنم؟ من که مثلا مگه سوادم چقدره؟ من مگه مثلا شما این فرمانده های بزرگ جنگ رو نگاه کنیم، اینا چقدر سواد داشتن؟ مگه اینا توحیدشون قوی بوده، به خدا نگاه میکردن، اینا الله رو میدیدن کنارشون قوی میشدن، اهل بیت رو میدیدن قوی میشدن. خدا بزرگه. قدیما چقدر جالب بود، خدا بزرگه، ببین چقدر نیت قشنگه. یه جهیزه میخواستن جور کنن، گیر کرده بودن، یه کاری میخواستن. قدیمی های ما خیلی توحید چیده حکیمانه تو دهنشون بوده، خدا رحمت کنه همه علمای ما رو که مردم رو اینجوری تربیت کردن. خدا بزرگه، به قول لوره گفته بود چی؟ خدا ز سلطان محمود گبتره. خدا بزرگتر از همه هست، خدا از شاه هم بزرگتره. نیت بزرگ. تا میتونیم خودمون رو نبینیم و الله رو کنارمون ببینیم، مردم رو ببینیم، اسماء الهی رو داشته باشیم، تا بتونیم بزرگ بشیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و